بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مرحله رابعه از کتاب شریف بدایت الحکمه فصل ثالث است. عنوان این فصل این است: واجب الوجود ماهیته انیته. واجب الوجود ماهیتی ندارد، بلکه ماهیت او، چیستی او، همان انیت اوست. این نیت یعنی همان وجود خاص به هر چیزی رو بهش میگیم این نیت اون شی. پس این نیت یک اصطلاح به معنای وجود خاص و مخصوص هر چیز هست. میفرمایند که واجب الوجود چیزی جز اون وجود خاص خودش نیست، چیستی او همان وجود خاص به اوست. یک معنای زائد بر اون معنای وجود مخصوص در ذات او وجود نداره. ماهیتی، چیستی غیر از اون معنای وجود خاص برای او ثابت نیست و منتفیه. ببینید، در انسانی که تو خارج موجوده، ما دو تا حقیقت تو خارج داریم که موجود است. یه حقیقت وجود اون انسانی که در خارج موجوده، یه حقیقتم ماهیت انسانیتشه، چیستی اون وجوده. اون وجودی است که انسان است. پس اگر بپرسیم اون وجود چیه، میگیم اون وجود انسانه. پس چیستی انسانیت به عین تحقق اون وجود تو خارج موجوده، وجود خاص اون موجود هم تو خارج موجوده. اما معنای چیستی او غیر از معنای وجود خاص اوست، ولی هر دو تا معنا به یک تحقق در خارج موجودن. ولی مشهور حکما میفرمایند در واجب الوجود این چنین نیست. در واجب الوجود این چنین نیست که یه معنای چیستی داشته باشه، یه معنای عینیت و تحقق و اون وجود خاص خودش داشته باشه. این دوتا معنا به یک وجود و به یک تحقق موجود باشن. نه، خدا ذاتی، ماهیتی، چیستی غیر از همون وجود ندارد، همون وجودی که خاص به اوست. خب پس مدعا معلوم شد چیه؟ در مقابل این ادعا گروهی دیگر از حکما و متکلمین هستند که قائل هستند به این که واجب الوجود چیستی دارد، ماهیتی دارد غیر از انیتش. این که میگیم غیر از انیتش، معناش این نیست که تو خارج غیر هم باشن، بلکه معناش اینه در تحلیل و معنایی که دارند غیر هم هستند، ولو اون معنا رو عقل نتواند ادراکش کنه. ولی معنایی که ماهیت واجب الوجود داره یه معنایی است در نفس الامر که اون معنا غیر از معنای وجود خاص اوست، هرچند هر دو حقیقت و معنا به عین یکدیگر به طور بسیط در خارج موجود هستند. خوب، پس مدعایی رو که میخوایم نفیش کنیم با مدعایی که میخوایم اثباتش کنیم باید خوب دقت کنیم و توجه کنیم چه چیز رو میخوایم نفی کنیم، چه چیز رو میخوایم اثبات کنیم. اونی که میگه خدا ماهیت داره در خارج و ماهیتش غیر از وجودشه، نمیخواد بگه که خدا در خارج دوتا جزء داره، یه جزءش ماهیت، یه جزءش وجود است. اینو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگه در خارج خدا بسیطه، هیچ اجزاء خارجی نداره، ولی در تحلیل دو حقیقت به عین یک تحقق محققند. یه حقیقت چیستی خداست، یه حقیقت وجود خداست، هر دو به یک حقیقت بسیط، به یک تحقق بسیط، به یک وجود بسیط تو خارج محققند. نه اینکه نصفش ماهیت خدا باشه، نصفش وجود خدا باشه، اجزاء خارجی داشته باشه خدا در خارج. نه، هرگز چنین چیزی رو ادعا نمی کند مدعی ماهیت برای خدا، بلکه میگه خدا تو خارج بسیط محضه، ولی در تحلیل اگر عقل میتوانست ماهیت خدا را درک کند، معنای ماهیت خدا یه معنایی بود که غیر از معنای وجود خدا بود، او یه معنا بود، یه معنای دیگر بود، هرچند که عقل نمیتواند ماهیت خدا را درک کنه، ولی خدا خودش که میتواند ماهیت خودش رو درک کنه. وقتی خدا ماهیت خودش رو درک می کند، خودش می فهمد که معنای ماهیتش یک معناست، معنای وجودش یک معنای دیگر است. هرچند که عقل بشر عاجزه و قاصر از این که احاطه پیدا کند به ماهیت و معنای ماهیت ذات خدا، ما نمیتونیم ماهیت خدا رو بفهمیم چیه، اما این که ما نمیتونیم بفهمیم چیه، یه مطلبه این که خداوند در نفس الامر ماهیت دارد و خودش میفهمد که ماهیت دارد، یه مطلب دیگر است. این مدعی ماهیت داشتنه برای ذات خدا. در مقابل این ادعا مشهور حکما میستن، میگن نه، ذات خدا هیچ ماهیتی سوای وجود خاص خودش نداره. این که میگیم سوای وجود خاص خودش نداره، یعنی نه در خارج سوای وجودش ماهیتی دارد، تا اینجا مشترکیم، نه حتی در تحلیل، یعنی خود خدا هم برای خودش ماهیتی درک نمی کند چون ماهیتی ندارد که بگوید معنای این ماهیت در تحلیل غیر از معنای وجودش هست. اصلا ماهیتی ندارد که حتی در تحلیل معنای اون ماهیت غیر از معنای وجودش باشه. خب دلیل چیست؟ چرا؟ در اینجا استدلال مهمی رو ابن سینا مطرح کرده و به تبع او سایر حکما و مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف. این استدلال مبتنی بر مقدماتی است. این مقدمات رو ما یک به یک در این متن بررسی می‌کنیم، میریم جلو. حالا عبارت حضرت علامه رو عنایت کنید. واجب الوجود ماهیته انیته، واجب الوجود ماهیتش همان انیتش می باشد، به معنا، به این معنا که ان لا ماهیت له وراء وجوده الخاص به، هیچ ماهیتی برای واجب الوجود ورای وجود خاص به خودش نیست. و ذالک این مطلب انهو ای لانهو به خاطر این است که مقدمه اول استدلال لو کانت له ماهیت و ذات وراء وجوده الخاص به لکان وجوده زائدا على ذاته عرضیا له. اگر برای واجب الوجود ماهیتی و ذاتی بود وراء وجود خاصش که اختصاص به او دارد، اگر وراء این وجود یه ماهیتی و ذاتی داشت، این که میگیم ورای او ماهیتی و ذاتی داشته باشد توضیحشو دادیم، یعنی در تحلیل عقل اگر عقل میتوانست درک کند. حالا شما بگید در تحلیل عقل خود خدا، که عقل خود خدا میتواند درک کند یقینا، اگه ماهیتی میداشت یقینا خدا ماهیت خودش را درک میتوانست بکند و میدانست که ماهیت خودش چیست. ورای وجود خاص خودش حتی در تحلیل ادراکی عقل خدا هم معنای ماهوی و ذاتی غیر از همان وجود خدا که خاص به او هست، ذات و ماهیتی برای خدا نیست. حتی در تحلیل عقل که عقل خود خدا باشه، اگر برای ماهی برای خدا واجب الوجود ماهیت و ذاتی ورای اون وجود خاص خودش می بود، در این صورت چه لازم می آمد؟ لکان وجوده زائدن علا ذاته عرضیان له. وجود واجب زائد بر ذاتش می شد، عرضی برای ذاتش می شد. یعنی چی؟ زائد بر ذات، عرضی بر ذات یعنی چی؟ دوستان در مرحله اولا اگر یادتون باشه ما فصلی رو داشتیم تحت همین عنوان که در فصل ثالث مرحله اولا، الفصل الثالث فی ان الوجود زائد علی الماهیه عارض لها. فصل سوم مرحله اولا این است که وجود زائد بر ماهیت است، عارض برای ماهیت است. در اونجا توضیح دادیم، گفتیم وجود زائد بر ماهیت است، یعنی وجود یک معنایی است اضافه بر معنای ماهیت. تو خود معنای ماهیت موجود بودن یا موجود نبودن هیچ کدوم از دو طرف نخابیده، پس یه معنایی است خارج از معنای ماهیت که اضافه بر معنای ماهیت است، لذا عارض لها، عارض می شود بر معنای ماهیت. عارض به اون محمولی میگیم که خارج از ذات باشه. خارج از ذات ماهیت است که حمل میشه بر ذات ماهیت، درسته؟ خب در اینجا که میگیم وجود زائد بر ماهیته، مقصود از زائد بودن، زائد بودن خارجی نیست، یعنی تو خارج وجود یه چیزی نیست جدای از ماهیت که اومده باشه آویزون شده باشه به ماهیت، زائد بر ماهیت شده باشه. یه تیکه این حقیقت خارجی فرض بفرمایید ماهیتشه، یه تیکم که بهش اضافه شده و زیاد شده بر او وجودشه. این طوری نیست. مقصود از این که میگیم وجود زائد بر ماهیت، یعنی در معنا زائد است بر معنای ماهیت، نه در تحقق خارجی. در تحقق خارجی این دوتا به عین یکدیگر به طور بسیط در خارج موجودند. اینجور نیستش که این موجود خارجی یه جزءش وجود باشه یه جزءش ماهیت باشه، نه، تو خارج بسیطن. در معنا غیر هم هستند. اینجا برای اینکه این بحث روشن بشه ما مجبوریم یه بحثی رو که در همون فصل ثالث مرحله اولا داشتیم و عنوانش در فلسفه اسلامی واقعا جاش خالیه ولی از ابتکارات حضرت استاد آیت الله فیاضی است، در طی کلمات ملا صدرا ذکر شده اما به عنوان یک عنوان مستقل این بحث نیامده ولی باید حتما ذکر بشه. این است که ما مغایرت بین دو شیء را به دو نحو می توانیم تصور کنیم. ما دو جور مغایرت داریم، دو جور غیریت داریم. هر شیئی که غیر شیء دیگر است دو جور می تواند غیر باشه. یک غیریت غیریت تحلیلی است، یک غیریت غیریت خارجی است. غیریت تحلیلی معناش اینه که این دو شیء در خارج عین همند، هیچ مغایرتی از هم ندارن، در معنا و تحلیل عقل غیر هم هستند، یعنی یه معنا رو افاده میکنه او یه معنای دیگر رو افاده میکنه ولی تو خارج هرگز غیر هم نیستن، به این میگیم غیریت تحلیلی. در مقابلش غیریت خارجیه. غیریت خارجی این است که این دو شیء در خارج تحققشون غیر همه، او به یک تحقق محقق است، دیگری به یک تحقق دیگه که غیر از تحقق اون اولی است محققه. تو خارج به دو تحقق مغایر، به دو وجود مغایر اینا محققن، به این میگیم غیریت خارجی. خب در اینجا که میگیم وجود زائد بر ذات و ماهیت است، منظورمون کدوم غیریت؟ غیریت خارجی منظورمونه؟ نه، تو خارج که وجود یک تحققی ندارد سوای ماهیت، ماهیت یه تحقق دیگه داشته باشه غیر از او، جدای از او، اینطوری که نیست. مثل نخود و لوبیای آش نیست که تحقق نخود سر جای خودش مال خودش، تحقق لوبیا سر جای خودش مال خودش، غیر همان، اینطوری نیست، بلکه وجود و ماهیت در خارج به عین همدیگه محققن. در تحلیل عقل میگیم معنایی که وجود افاده میکند یک معناست، غیر از معنایی که ماهیت افاده می کند او یه معنای دیگر است. پس غیریت بین وجود و ماهیت غیریت تحلیلیه، غیریت خارجی نیست. خب هر مفهومی که متوقف بر مفهوم غیریت باشه اونم به دو قسم تقسیم میشه. مثل مفهوم زیادت، زائد بودن یک چیزی بر چیز دیگر، زائد بودن یک چیزی بر چیز دیگر میتونه به طور تحلیلی باشه، میتونه به نحو خارجی باشه. چرا؟ چون تو مفهوم زیادت مفهوم غیریت اخذ شده. هر مفهوم فلسفی که در او مفهوم غیریت اخذ شده باشد میشه بر دو قسم، به تبع خود مفهوم غیریت. چون غیریت بر دو قسم است، غیریت تحلیلی و خارجی، هر مفهومی که مترتب بر غیریت باشه اونم بر دو قسم است، تحلیلی و خارجی. مثل زیادت، زیادت تحلیلی داریم، زیادت خارجی داریم. مثل ترکیب، ترکیب از اجزا، ترکیب تحلیلی داریم، ترکیب خارجی داریم، جزء تحلیلی داریم، جزء خارجی داریم. حتی مثل علت و معلول، علیت تحلیلی داریم، علیت خارجی داریم. جزء تحلیلی کل تحلیلی، جزء خارجی کل خارجی، جزئیت و کلیت، اینام تحلیلی و خارجی داره. حتی تقدم و تأخر، تقدم و تأخر باز تحلیلی داره، خارجی داره. هر مفهومی که شما در نظر بگیرید، وحدت و کثرت، حتی ما کثرت تحلیلی داریم، کثرت خارجی داریم، هر مفهومی که در اون مفهوم غیریت بین دو شیء لحاظ شده باشه، به تبع مفهوم غیریت اونم بر دو قسم میشه، تحلیلی میشه و خارجی میشه. اون وقت احکام اینها با هم متفاوته. لذا اینجا یک باب وسیعی در فلسفه اسلامی باید باز بشه و اینها از هم تفکیک بشه، چون اگر از هم تفکیک نشه موجب بروز مغالطات عظیمی میشه. خب حالا با این مقدمه ما وارد استدلالمون میشیم. مقدمه اول استدلال اینه: اگر خدای متعال واجب الوجود ورای وجود خاص به خودش یک ذات و ماهیتی داشته باشه، در تحلیل یک معنایی داشته باشه غیر از وجود خاص خودش، که اون معنا چیستی او باشه، ماهیت او باشه، در این صورت وجود خدا میشه زائد بر اون ماهیت به نحو زیادت تحلیلی، عارض بر اون ماهیت به نحو عروض تحلیلی. یعنی وجود خدا میشه یه معنای خارج از معنای ذات و ماهیت. خارج که میگیم یعنی خارجیت تحلیلی، یعنی در تحلیل و ادراک معنا، معنای وجود خارج از معنای ماهیت. به این معنا پس میشه عرضی بر اون ذات و ماهیت. اگر بخوایم ببریمش تو کلیات خمس، جزء ذاتیات ماهیت خدا قرار نمیگیره، خارج از ذاتیات میشه، پس میشه عرضی. اونم تازه چه عرضی؟ میشه عرضی عام، چون وجود هم بر ذات و ماهیت خدا عارض میشه، هم بر ذات و ماهیت مخلوقات عارض میشه دیگه، میشه عرضی عام. تا اینجا مقدمه اول ثابت شد. میایم سراغ مقدمه دوم. و کل عرضی معلل بالضروره، هر معنای عرضی معلل است. معلل یعنی علت دار است، محتاج به علت است، معلول است بالضروره، هر معنای عرضی. چرا؟ چون این معنای عرضی تو ذات و ماهیت خود موضوع خودش که نیست، پس باید یک چیزی او رو، یه علتی او رو آورده باشه، اقتضا کرده باشه، طلبیده باشه. درست شد؟ حالا او علتی که این معنای عرضی رو میاره، میطلب، اقتضا میکنه، یا خود این ذات و ماهیت است که اقتضا میکنه اون معنای عرضی بر او بار بشود بیاید، یا اون علت یه علتی است خارج از این ذات و ماهیت که اون علت خارجی داره این معنای عرضی رو تحمیل میکنه به اون موضوع، به اون ماهیت و ذاتی که در موضوع قرار گرفته. پس بنابراین نتیجه این میشه مقدمه سوم، فوجوده معلل، اگر خدا ورای وجود خاص خودش ماهیت و ذاتی داشته باشد، پس وجود خاص به خدا باید معلل باشد. چرا؟ چون گفتیم کل عرضی معلل، هر عرضی معلول است. مقدمه چارو، و علته اما ماهیته او غیرها، علت این وجود خدا که گفتیم شد عرضی، شد معلل، یا ماهیت خود خداست، همون ماهیت این عرضی رو کشونده، طلب کرده، اقتضا کرده، اووردتش، مثل ماهیت آتش که حرارت رو اقتضا میکنه تا طلب میکنه میاره حرارتو. ماهیت خدا هم خودش اقتضا کرده موجودیت را که موجود باشه، وجود داشته باشه، وجود آورده. پس علت وجود خدا یا خود ماهیت خود خداست او غیرها، یا یه علتیست غیر ماهیت واجب الوجود. خب ایشو مقدمیه چهارم. حالا اگه اون علت غیر ماهیت واجب الوجود باشه، همه تون میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که پس خدا دیگه واجب الوجود بذات نمیشه، بلکه واجب الوجود میشود به سبب اون علتی که غیر خداست، خارج از خداست، میشه واجب الوجود بالغیر، دیگه واجب الوجود بذات نیست. هازا خلف. پس این شق محاله. این خیلی چون آسون بود ما زودتر گفتیم، ولی حضرت علامه این شق دوم رو آخر سر آوردن، ما هم حالا آخر سر دوباره تکرارش میکنیم، اشکالی نداره. اما اونی که یه مقداری بحث داره شق اوله، و اون کجاست؟ اونجایی که بگیم آقا نخیر، علت وجود خدا یه موجودی غیر خدا خارج از خدا نیست، بلکه علت وجود خدا خود ذات و ماهیت خداست، لذا میگیم واجب الوجود به ذات است، به سبب ذات و ماهیت خودش وجود براش واجب میشه، محتاج به غیر خودش نیست. پس اون مشکلی که گفتیم راجع به شق دوم تو این شق اولی منتفیه، اون مشکل اینجا نمیاد. یعنی این که بگیم علت وجود خدا خود ذات و ماهیت خدا باشه، پس دیگه منافاتی با واجب الوجود به ذات بودن پیش نمیاد. خب اما چه مشکلی پیش میاد؟ میفهمن یا دور پیش میاد یا تسلسل. مشکلی که ما داریم دور و تسلسله. چه جوری؟ مقدمه پنجم. مقدمه چهارم چی شد؟ این شد که علت وجود واجب الوجود در صورتی که خدا ماهیتی وراء وجود خودش داشته باشد، یا ماهیت خود خداست یا غیر ماهیت خداست. مقدمه پنجم، فإن کانت علته ماهیته و العلت متقدمه علی معلولها بالوجود بالضروره کانت الماهیت متقدمه علیه بالوجود. حالا اگر علت وجود واجب ماهیت واجب باشد، خب در حالی که علت باید در وجودش مقدم بر وجود معلولش باشد، علتی که میخواد علت برای وجود یه چیزی باشه باید قبل از وجود معلولش خودش موجود باشه، تقدم بالوجود داشته باشه. لازمش این میشه که باید ماهیت خدا قبل از وجود واجب، ماهیت واجب تقدم بالوجود داشته باشد. یعنی باید قبل از وجود واجب ماهیت واجب وجود داشته باشه. چرا؟ چون هر علتی قبل از وجود معلولش وجود داره، علت تقدم دارد بالوجود بر معلول خودش. پس فإن کانت علته ماهیته، مقدمه پنجم، اگر علت واجب ماهیت خودش باشد، در حالی که واو حالیه است، ولی علت متقدمتون علی معلولها بالوجود بالضروره، در حالی که علت تقدم دارد بر معلول خودش بالوجود، تقدم بالوجود داره، اونم بالضروره، یعنی به بداهت عقل اینه، در این صورت کانت الماهیت متقدمتن علیه بالوجود، در این صورت ماهیت واجب متقدم خواهد بود علیه، ضمیر علیه میخوره به وجود واجب، ماهیت واجب متقدم خواهد بود بر وجود واجب. چجور تقدمی؟ تقدم بالوجود، یعنی وجود ماهیت واجب باید مقدم باشه بر وجود خود واجب. این شد مقدمه پنجم. مقدمه ششم، مقدمه ششم اینه و تقدمها علیه اما به هذا الوجود و لازمه تقدم الشیء علی نفسه و هو محال و اما به وجود آخر و ننقل الکلام الیه و یتسلسل. تقدم ماهیت بر وجود واجب یا به سبب همین وجود واجب است و لازمه اش چیست؟ تقدم شیء است بر نفس خودش و این محال است. اگه بخواد ماهیت واجب وجودش مقدم باشه بر وجود واجب به همین وجود، پس لازمش این است که همین وجود مقدم باشد بر خودش. این میشه دور و هو محالون، لازمه تقدم الشیء علی نفسه و هو محالون، این محال است. و اما شق دوم مقدمه ششم استدلالمون، دو تا شق داره. شق دومش چیه؟ و اما به وجود آخر، یعنی و اما تقدمها علیه به وجود آخر، یا این است که تقدم ماهیت واجب بر وجود واجب با یک وجود دیگری است، ماهیت واجب با یک وجود دیگری موجود میشه قبل از وجود واجب و تقدم پیدا میکنه بر وجود واجب. اگه گفتی با یک وجود دیگر موجود میشه و تقدم پیدا میکند بر وجود واجب و بعد علت میشه برای وجود واجب، ننقل الکلام الی، ما نقل کلام میکنیم به اون وجود دیگر، میگیم بگید ببینم این وجود دیگر علتش چیه. اگه بگی علتش غیر ذات واجب است میشه واجب الوجود بالغیر که مشکلشو جلو جلو ما گفتیم. اگر بگی علتش خود ذات واجب است، باز ذات واجب باید مقدم باشه بالوجود بر همین وجود ثانی، پس احتیاج پیدا میکنیم به یه وجود ثالثی قبل از این وجود ثانی. و یتسلسل، تسلسل در علل پیش میاد، تسلسل در علل هم که محال است. درسته؟ خب پس این مقدمه ششم. مقدمه هفتم، پس تا اینجا ثابت شد که اگر خدا یه وجودی داشته باشه که وجود او غیر از ماهیتش باشه، در مقام تحلیل غیر هم باشن، و یه ماهیتی داشته باشه که اون ماهیت غیر وجودش باشد، غیر معنای وجودش باشد، در مقام تحلیل یه معنایی داشته باشه چیستی خدا غیر از معنای وجود خدا، در این صورت وجود خدا میشه عرضی اون ذات و ماهیت و هر عرضی معلول است، پس وجود خدا میشه معلول. علتش یا خود ذات و ماهیت خداست که در این صورت ذات و ماهیت خدا باید قبل از وجود خدا موجود باشه، تقدم بالوجود داشته باشه، اون وجودی که قبل از وجود واجب دارد اون ماهیت، یا به نفس همین وجوده میشه دور، یا به یه وجود دیگر است میشه تسلسل، و هر دوش محاله. وقتی هر دو شق محال شد، پس مقدم ما هم میشه محال. یعنی چی؟ یعنی این که علت وجود واجب خود ذات و ماهیتش باشه محال است. محال است خدا یه ذات و ماهیتی داشته باشه که اون ذات و ماهیت علت بشه برای وجود واجب. شق دوم چیه؟ که میشه مقدمه هفتم ما. و ان کانت علته غیر ماهیتهی، اگر علت وجود واجب یه علتی باشه غیر ماهیت واجب، فیکون و معلولا لغیرهی، در این صورت واجب معلول غیر خودش خواهد بود، و ذالک ینافی وجوب الوجود بالذات، و اینکه خدا معلول غیر خودش باشد منافات دارد با واجب الوجود بالذات بودن. این دیگه میشه واجب الوجود به سبب اون غیر، دیگه واجب الوجود بالذات نمیشه که. و هازا خلف، اینم که محاله. خب وقتی که تالی به هر دو شقش شد محال، یعنی چی؟ یعنی گفتیم اگر خداوند ذات و ماهیتی ورای وجودش داشته باشد باید اون وجود معلول باشد و علتش یا خود ذات و ماهیت است یا غیر ذات و ماهیت. هر دوتا شد محال، فالمقدم و مثل تالی، پس مقدم هم مثل تالی میشه محال. یعنی چی؟ یعنی این که خداوند ذات و ماهیتی ورای وجود خودش داشته باشد میشه محال. پس ذات و ماهیت خدا هیچ معنایی غیر از معنای خود وجود نیست. اگر گفتن ذات و ماهیت خدا چیه، باید بگیم ذات و ماهیت خدا همون وجود خاص به خودشه، هیچ معنای دیگه اضافه بر وجود خاص به خودش در او راه ندارد. این شد نتیجه مطلوبی که ما میخواستیم از این استدلال بگیریم. خب اما اشکال بر این استدلال، آیا این استدلال تام و تمام است؟ اشکالی ندارد؟ هیچ یک از مقدماتش مخدوش نیست؟ ما باید با یک استقلال فکری خودمون بیایم دقت کنیم. در فلسفه نباید تقلید کنیم. تقلید در فلسفه مستلزم تقلید در اصول اعتقادات میشه. تقلید در اصول اعتقادات حرام است، جایز نیست و باطله. پس ما خودمون باید یه بار دیگه بیایم این مقدمات رو با استقلال فکری بررسی کنیم، ببینیم آیا تمام این هفت مقدمه به طور تام و تمام، به طور کامل صحیح هست، یا اینکه جای برای خدشه و مناقشه وجود دارد. وقتی دقت میکنیم، میایم یکی یکی مقدمات رو بررسی میکنیم، میگیم که مقدمه اول چی بود؟ یه جمله شرطی است. اگر واجب الوجود ماهیتی غیر از وجودش داشته باشد، وجودش عرضی بر اون ماهیت خواهد بود. یعنی وجودش میشه یه معنایی خارج از معنای اون ماهیت که عارض شده بر اون معنای ماهیت. حرف درستیه، منطقیه. تو مرحله اولا فصل ثالث هم راجع بهش مفصل بحث کردیم. خب مقدمه دوم، کل عرضی معلل، هر معنایی که عرضی باشه، یعنی خارج از ماهیت و ذات موضوع باشه، معلل است، معلول است، نیازمند علت است. این حرف هم حرف درستیه. هر معنایی که خارج از ذات و ماهیت باشه، یعنی تو خود ذات و ماهیت نیست، پس باید یک علتی اونو آورده باشه برای این ذات و ماهیت. این حرف حرف منطقیه. پس مقدمه دومم درسته، کل عرضیان معلل. مقدمه سوم نتیجه گرفته میشه از مقدمه اول و دوم. اگر خداوند ماهیتی داشته باشد غیر از وجودش، پس باید وجودش عرضی باشه، عرض هر عرضی هم معلله، پس باید وجودش معلل باشد. اینم مقدمه سوم، یعنی وجود خدا باید معلل باشه. اینم درسته، منطقیه. میام سراغ مقدمه چهارم. مقدمه چهارم میگه آقا علت اون وجود یا خود ذات و ماهیت واجب الوجوده یا غیرشه. اینم درسته، دائر مدار بین این دوتاست دیگه، شق ثالثی هم نداره، محاله. اینم حرفی نیست، درسته. میایم مقدمه پنجم. میگه اگر علت وجود خود ذات و ماهیت باشه، باید ذات و ماهیت وجودش مقدم باشه بر خود اون وجود. چرا؟ چون هر علتی بر معلول خودش تقدم بالوجود دارد. اینجا ما دست حضرت علامه رو میگیریم و محکم میبوسیم دست علامه رو، میگیم حضرت علامه در تعریف علت و معلول آیا معنای غیریت اخذ شده یا نشده؟ میگیم بله. علت یعنی چی؟ معلول یعنی چی؟ معلول یعنی چیزی که محتاج چیز دیگر است. علت یعنی چی؟ علت یعنی چیزی که چیز دیگری به او محتاج است. پس دیگر بودن و مغایرت داشتن با هم تو مفهوم علیت و معلولیت اخذ شده. تا به اینجا رسیدیم که مفهوم مغایرت تو معنای علیت و معلولیت اخذ شده، فوراً یاد اون بحثی میفتیم که ابتدای جلسه مطرح کردیم. گفتیم هر جا مغایرت بود، مغایرت بر دو قسم است، مغایرت تحلیلی و مغایرت خارجی. هر مفهومی هم که درش معنای مغایرت اخذ شده باشه میشه بر دو قسم به تبع خود مغایرت. یکی از مفاهیمی که توش مغایرت اخذ شده مفهوم علیت و معلولیت، پس علیت و معلولیت هم میشه بر دو قسم، علیت تحلیلیه معلولیت تحلیلیه، علیت خارجیه معلولیت خارجیه. خب چی میخوای بگی آقا؟ میخوایم بگیم ها، وقتی این دو قسم رو خوب دقت کردیم، ما خواهیم دید اینا احکامشون با هم دیگه متفاوته، وقت جلوی مخالطه گرفته میشه. علت تحلیلی یعنی چی؟ معلول تحلیلی یعنی چی؟ علت تحلیلی و معلول تحلیلی یعنی علت و معلولی که در تحقق خارجی عین هم هستند، اما در تحلیل معنایی عقل غیر هم هستند. یعنی عقل وقتی معناهای اینا رو تحلیل میکنه، میگه این معنا که علت است یه معناست، غیر از اون معنای دوم که معلول است. ولی این علت و اون معلول، این معنای اول و معنای دوم، هر دوشون تو خارج عین هم دیگه هستن و به یک تحقق موجودن. ولی وقتی معناهاشون رو میفهمیم و باز میکنیم، میگیم این معنای اول اقتضا میکند معنای دوم را، میکشاند معنای دوم را، میطلبد معنای دوم را. مثل چی؟ مثل سزلی بودن مثلث. سزلی بودن مثلث اقتضا می کند سزاویه‌ای بودن مثلث را. علت برای سزاویه‌ای بودن مثلثه. در صورتی که تحقق شکل سزلی عین تحقق شکل سزاویه‌ای است، این دوتا تحققشون در خارج عین همه، غیر هم نیست. اما میگی این معنای سزلی بودن یه معنایی است که معناش غیر از معنای سزاویه‌ای بودنه، ولی معنای سزلی بودن اقتضا میکنه سزاویه‌ای بودن را. میشه علت برای معنای سزاویه‌ای بودن. این میشه علت تحلیلی، اون میشه معلول تحلیلی. هر دو تو خارج به یک تحقق محققن و اون شکل مثلث است. ما اینجا دو تا وجود که نداریم، دو تا شکل که نداریم، یه شکل داریم، شکل مثلثه. اما یه معنا تو این شکل هست که علت میشه برای اومدن اون یکی معنای دیگه. هر دو معنا به یک تحقق محققن. اینو بهش میگیم علیت تحلیلی. حالا میایم تو بحث ما نحن فیه. علیت خارجی هم مثال بزنم. علیت خارجی مثل چی؟ مثل این که آتش علت میشود برای ذوب شدن آهن. آهن مذاب یه موجوده تو خارج، آتش هم یه موجود دیگه است تو خارج. این دوتا تو خارج به دو وجود و دو تحقق مغایر هم موجود هستن. وجود علت در خارج یه وجودی است، وجود معلول یه وجود دیگر است. وجود علت در خارج مغایر است با وجود معلول در خارج. به این میگیم علیت و معلولیت خارجی. درست. حالا میایم تو ما نحن فیه. وقتی میگیم ماهیت خداوند علت است برای وجود واجب، ماهیت واجب میکشاند وجود واجب را، اقتضا میکند که وجود داشته باشه، میگه باید وجود بیاد. ماهیت واجب میگه باید وجود بیاد. اینجا علت و معلول ما از کدوم قسمه؟ آیا علت و معلول تحلیلیه یا علت و معلول خارجیه؟ شما بفرمایید. اگه دقت کنیم معلوم میشه اینجا علت و معلول تحلیلیه. یعنی تحقق علت و معلول تو خارج به یک تحقق است. هر دوشون تو خارج عین هم هستند. ذات واجب با وجود واجب تو خارج عین هم هستند، جدا از هم نیستند، غیر هم نیستند تو خارج. به دو تا تحقق مغایر از هم محقق نشدن، به یک تحقق محقق شدن. اما در تحلیل عقل، عقل میگه معنای ذات و ماهیت یه معناست که علت میشه برای کشوندن معنای وجود واجب که یه معنای دیگر است. این در تحلیل عقل میشه علت، او میشه معلول. پس ماهیت واجب علت تحلیلی است برای معلول واجب، برای وجود واجب، و وجود واجب معلول تحلیلی است برای ماهیت واجب. حالا که اینطوری شد، میایم سراغ این حکم که شما فرمودید ول علت متقدمتون علی معلولها بالوجود بالضروره. هر علتی باید وجودش تقدم بر وجود معلولش داشته باشه بالضروره. میگیم حضرت علامه، این قانونی که شما دارید اجرا میکنید مال علت و معلول خارجیه که وجودشون غیر همه تو خارج. اونجا باید وجود علت تقدم داشته باشه بر وجود معلول. اول باید آتش موجود باشه، بعد ذوب شدن آهن موجود بشه. قبل از وجود آتش نمی شود ذوب شدن آهن موجود بشود. درسته. این مال علت و معلول خارجیه که مغایرت در وجود دارن، نه مال علت و معلول تحلیلی که وجودشون عین همه، هیچ مغایرتی ندارن. اونجا اصلا مفهوم تقدم بالوجود باطله. چرا؟ چون اینا یه وجود بیشتر ندارن و وجودشون عین همه. معنا نداره شما بگی وجود علت تحلیلی مقدم است بر وجود معلول تحلیلی. این حرف باطله، چون اصلا وجود علت تحلیلی عین وجود معلول تحلیلی است. در وجود عین هم هستند، در تحلیل معنا غیر هم هستند. علت و معلول بودنشون هم مال مقام تحلیل و معناست، نه مال وجود خارجیشون. وجود خارجیشون که عین همه اصلا، مغایرتی با هم ندارن تو خارج. پس نتیجه این میشه که اگر ما گفتیم ماهیت واجب علت وجود واجب است، باید ببینیم چه نوع علتیه. میبینیم علت تحلیلی است برای وجود واجب، و در علت تحلیلی لازم نیست تقدم بالوجود بر معلول. وقتی که لازم نبود، پس مقدمه پنجم میشه باطل. این که میگید اگر علت وجود واجب ماهیتش باشه، پس باید ماهیت واجب تقدم بالوجود داشته باشد بر وجود واجب. حالا بگید تقدم بالوجودش آیا به نفس همین وجود است که میشه دور، یا به وجود دیگر است که میشه تسلسل؟ میگیم آقا هیچ کدومش نیست. چرا؟ چون اصلا مقدمه پنجمتون از اساس باطله. اگر علت وجود واجب ماهیتش باشد، علیتش علیت تحلیلی است، در علیت تحلیلی اصلا تقدم بالوجود لازم نیست بلکه باطل است، اصلا تقدم بالوجود نمیخواد، پس هیچ اشکالی از این جهت پیش نمی آید. نتیجه این میشه که این استدلال مخدوش است و باطل است. ماهیت داشتن واجب الوجود هیچ اشکالی ندارد. حالا اینجا ممکنه شما یه اشکالی بکنید. تمام این بحثایی که داریم میگیم از افادات حضرت استاد علامه آیت الله فیاضی حفظه الله هست. ما از خدمت ایشون استفاده کردیم و یاد گرفتیم. پس استدلالی که آوردند برای این که واجب ماهیت نمیتونه داشته باشه، چون اگر ماهیت داشته باشه، ماهیت واجب اگر علت بشود برای وجود واجب، تقدم بالوجود باید داشته باشه. تقدم بالوجود هم یا مستلزم دور است یا تسلسل. این استدلال باطل شد. چرا؟ چون ما گفتیم ماهیت واجب میتواند علت باشد برای وجود واجب، اما علت تحلیلی، و در علت تحلیلی تقدم داشتن علت بر معلول فقط در تحلیل است و در رتبه، نه در وجود خارجی. چرا؟ چون وجود خارجیشون عین وجود یکدیگر است. تقدم بالوجود فقط بین علت و معلول خارجی جاری می شود که وجودشون در خارج غیر همه، اما در علت و معلول تحلیلی تقدم بالوجود نمیاد، بلکه صرفاً تقدم به رتبه میاد. علت تحلیلی رتبتاً تقدم داره بر معلول تحلیلی، نه اینکه وجودش تقدم داشته باشه بر وجود معلول، بلکه وجودش عین وجود معلوله. خب اینجا ممکنه یه اشکالی بر این نظریه بشود که نظر حضرت استاد آیت الله فیاضی است، که ایشون قائل هستند واجب الوجود ماهیت دارد. نه تنها محظوری ندارد که ماهیت داشته باشه، بلکه ایشون اثبات میکنن که به ضروره باید واجب الوجود ماهیت داشته باشه. حالا چرا؟ میرسیم انشاءالله. اینجا ممکنه کسی اشکال کنه، بگه آقا اگر شما گفتی ماهیت واجب الوجود علت است برای وجود واجب الوجود، دور پیش میاد. چرا دور پیش میاد؟ چون از طرفی وجود واجب الوجود هم علت است برای موجودیت ماهیت. چرا وجود واجب الوجود علت است برای موجود شدن ماهیت؟ لعجل اصالت الوجود، به خاطر قانون اصالت الوجود. مگه شما تو مرحله اولا اصالت الوجود رو اثبات نکردید و نگفتید چه در مورد خدا چه در مورد مخلوقات، در همه اصالت با وجود است. اصالت با وجود است یعنی چی؟ یعنی موجود شدن ماهیت به تبع وجود است. پس در مورد خدا هم موجود شدن ماهیت خدا به تبع وجودشه. یه بار دیگه برمیگردیم ببینیم دور شد. از طرفی میگیم آمدن وجود واجب متوقف است بر ذات و ماهیت واجب. از طرفی میگیم موجود شدن ذات و ماهیت واجب متوقف است بر خود وجود واجب. این شد دور. یه بار دیگه از این طرف دور رو تقریر میکنیم، از هر دو طرفش دور رو تقریر میکنیم. میگیم ماهیت واجب وجود واجب را می آورد، وجود واجب هم موجود شدن ماهیت را می آورد. اینم باز شد دور. پاسخ از دور، جواب از دور اینه که اگر دقت کنیم متوقف و متوقفون علیه در این دور ادعایی یک چیز نیستن، دو چیزن. فلا دور ولا محذور، پس دوری نیست محذوری هم نیست. چطور آقا؟ میگیم وجود واجب متوقف است بر نفس ذات و ماهیت لا به شرط واجب، درست؟ نه ماهیت به شرط الوجود. خب و از طرف دیگه موجودیت واجب، موجودیت ماهیت واجب یعنی ماهیت به شرط الوجود متوقف است بر وجود واجب. پس اونی که متوقف است بر وجود واجب موجودیت ماهیت، نه خود ذات ماهیت، و اونی که وجود واجب متوقف بر اوست نفس ذات ماهیت است لا به شرط الوجود. نفس اون ماهیت وجود واجب برش متوقفه، نه موجودیت اون ماهیت. پس بنابراین متوقف و متوقف علیه یک چیز نیستند. فلا دور، دوری در اینجا شکل نمیگیرد. رو این مسئله انشالله باز بیشتر باید دوستان عنایت کنند، دقت کنند. نتیجه این بحث این میشه که ما هیچ محظوری دلیل عقلی نیافتیم بر این که اثبات کند که ماهیت داشتن واجب الوجود محال است. از طرف دیگه هم دلیل عقلی داریم هم دلیل نقلی داریم که اثبات میکند واجب الوجود حتما حتما ماهیتی دارد غیر از اصل وجودش. اما دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی اینه اگر خدا فقط وجود باشه میشه یه وجود مبهم، هیچ چیستی نداره، و وجود مبهم تحققش در خارج محال است. المبهم لا تحقق له ولا هویه ولا ماهیه. چیزی که مبهم باشه نه هویت داره نه ماهیت داره، محال تحققش در خارج. خدا میشه خدای مبهم بیچیستی که فقط هستیه. خب هستیه خود چیه؟ فقط هستیه. یه همچین چیزی تحققش در خارج اصلا محال است. این دلیل عقلی. پس باید خداوند حتما چیستی داشته باشه. و اما دلیل نقلی، ما در روایات صحیح داریم که امام علیه السلام فرمودن یا من لا یعلم ما هو الا هو. ای خدایی که کسی علم ندارد که چیست او جز خود او. پس خدای متعال چیست او دارد، ماهو دارد، اما احدی جز ذات خودش بر ماهویت او و چیستی او علم نداره. احاطه علمی مخلوقات بر ذات و ماهیت خدا محاله، اما ذات و ماهیتی دارد، چیستی دارد زائد بر معنای وجودش، که اون معنای چیستی رو فقط خودش درک میکنه، ما نمیتونیم درک کنیم. این از نتیجه و به اصطلاح ماحصل این بحث که بحث فوق العاده مهمی است. حالا حضرت علامه علی الله مقامه الشریف بر این قاعده که واجب الوجود ماهیته انیته، چهار مطلب رو بلکه پنج مطلب رو مترتب میکنن که یکی از مباحث فوق العاده مهمی که بر این امر مترتب میشه صرافت وجود خداست و از این چهار پنج مطلب میخوان نتیجه بگیرن قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء را و بحث وحدت وجود را، که انشاءالله ما در جلسات بعد به این مباحث خواهیم پرداخت. وقتی مبنا به هم ریخته شد، تمام اون چه برش میخوان بنا کنند مورد خدشه قرار خواهد گرفت، که انشاءالله بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.